مردان خداست. به نام خدا. سلام، آغاز بخش عصرگاهی دوشنبه های شبکه رادیویی سلامت. سال روز آزادسازی خرمشهر رو خدمت شما ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم. درود می‌فرستیم به روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی. من ارادتمند شما محمد مطلب هستم، به اتفاق سایر همکارانم در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو سلامت با افتخار میهمان لحظات ارزشمند شما هستیم از این لحظه تا ساعت 10 امشب. از خدا میخوایم که به همون لیاقت و توفیق بده تا بتونیم به درستی از ادامه دهندگان راف شهدای کشور عزیزمون ایران زمین باشیم. هر جای ایران پهناور اسلامیمون که هستید آرزو میکنیم در نهایت صحت و سلامت باشید و شر و بلا ازتون دور باشه انشاءالله. و باز هم به رسم ادب و وظیفه این روز بزرگ رو، سال روز آزادسازی خرمشهر رو گرامی می‌داریم و انشالله که خداوند به هممون توفیق بده تا بتونیم از ادامه دهندگان راه و روش و سیره و سنت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم.
سی سال پیش بود که جدا شدم ازت، سی سال پیش دیدم شکستن قامتت، سی سال پیش دو شاهد آتش و خون ای نخل پیره شهر بی نام و نشون. خوب یادم روزای تلخه تو پتی، خوب یادمه مردای مرد اما اسیر، مخچه ننه روی سر و ترس تو چشاش، جهنم یاداوری ساعتا و لحظه ها، انگار خرم شهر خونین شهر بود، انگار دنیا با صدامون قهر بود، انگار خرم شهر خونین شهر بود، انگار دنیا با صدامون قهر بود.
خیلی ممنون از اینکه با ما همدل و همراه هستید. دعوت میکنم تا ثانیهای دیگر لطفاً شنونده برنامه‌ای باشید با این عنوان با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم. به نام پروردگار یکتا، به نام خدایی که مهربان ترین است. دوستان سلام، سومین روز از ماه خرداد به خیر و سلامتی. امروز سال روز فتح خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی بار. شنونده با هم حرف بزنیم هستید. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت تقدیم شما میشه از همین حالا تا ساعت 14:50. واژه‌ها و کلمات زیادی رو به زبون میاریم. تا حالا به تأثیر این کلمات فکر کردید؟ به نظرتون کلام میتونه روی روان ما تأثیر بگذاره؟ دوستان چند لحظه به این جمله ها توجه کنید. واقعا که ترسویی، مثل بچه ها میمونید، اونقدر چاقی که آدم فکر میکنه همین الان میخوای بترکی. اگه همین جوری به حرفای بی ارزشت ادامه بدی، میرم و تنهات میذارم. آه، دستپختت به کی رفته اینقدر بده؟ آره من بد اخلاقم، میخوای بخوا نمیخوای نخوا، همینی که هست. میتونی تحمل نکنی و بری، احساس تو اصلا برای مهم نیست. شاید بعضی ها فکر کنن این جمله ها خیلی سادن، مهم نیستن، گفته میشه و فراموش میشه، ممکن از روی ناراحتی یا عصبانیت گفته بشه بعد فراموش میشه. نظر شما در این مورد چیه؟ گاهی حرف ها و واژه هایی که ما به کار میبریم بدون اینکه متوجه باشیم رنگ خشونت به خودشون میگیرن، خشونتی از نوع خشونت کلامی. شما میدونید خشونت کلامی چیه و چه تأثیری بر روان ما و افراد مقابلمون میگذاره؟ امروز میخوایم همراه با شما در مورد تأثیر کلام بر روان حرف بزنیم و ببینیم خشونت کلامی چیه و چه تأثیری بر سلامت روان ما و دیگران میذاره. مهمان بسیار عزیز و ارجمندی هم در استودیو داریم. در خدمت جناب دکتر اسفندیار آزاد هستیم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله. آقای دکتر آزاد سلام و درود خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
سپاسگزارم جناب دکتر آزاد. از شما خواهش می‌کنم برای شروع صحبت‌هامون خشونت رو تعریف بکنید و انواع اون رو بهش اشاره بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که میدونید خشونت در واقع یکی از پدیده‌هایی است که توی جوامع امروزی ما بیشتر اون رو متاسفانه ملاحظه میکنیم، آسایش رو بیشتر میبینیم. معمولا خشونت ما به هر نوع رفتاری میگیم که باعث آسیب و صدمه حالا جسمی و روانی به دیگران میشه. هدفش تخریب دیگرانه، هدفش صدمه زدن به دیگرانه، هدفش به اصطلاح نادیده گرفتن دیگران. اینه در واقع یه نوع خشونت هست. در واقع خشونت یک هیجانی است که در وجود فرد نهفته شده و یک به اصطلاح راهی باز میکنه برای برون ریزی. وقتی بیرون میریزیم ما خشونت رو و احساسمون رو بدون اینکه به اصطلاح جوانبش رو در نظر بگیریم، تبدیل میشه به خشونت حالا کلامی یا رفتاری. بنابراین خشونت هر نوع رفتاری است که با هدف آسیب و صدمه زدن به دیگران انجام بشه، حالا چه عمدی باشه چه غیر عمد، هدفش تخریب دیگران است. گاهی اوقات خشونت میتونه شکل کلامی داشته باشه، گاهی اوقات میتونه شکل مثلا جسمی داشته باشه. مثل اینکه ما بعضی وقتا که عصبانی هستیم کسی با کلماتمون تحقیر میکنیم، توهین میکنیم، سرزنش میکنیم، این میشه خشونت کلامی. گاهی اوقات نه، ممکنه که ما با رفتارمون به دیگران صدمه بزنیم، هولشون بدیم، مثلا بزنیمشون و یا در واقع آسیب جسمی بهشون بزنیم یا وسایلشون رو تخریب بکنیم. بنابراین خشونت میتونه هم شکل به اصطلاح کلامی داشته باشه، هم شکل غیر کلامی و رفتاری، شکل جسمانی داشته باشه و شکل روانی داشته باشه، هر دوش. یعنی ما هم خشونت اگر که کلامی باشه آثار روانی داره، اگر هم حتی جسمی هم باشه باز آثار روانی بر رفتار و بر روان ما خواهد داشت.
بله.
و متاسفانه خشونت هم در واقع با توجه به شرایطی که توی جامعه وجود داره زمینه‌های بروزش همیشه وجود داشته و این روزها هم که خب به دلیل حالا مشکلاتی که توی جامعه وجود داره و مثلا بیماری که الان حاکم هست، زمینه بروزش خیلی بیشتر شده.
بله، خیلی متشکرم از شما. موضوع مورد بحث امروز برنامه با هم حرف بزنیم در مورد خشونت کلامیه. خشونت کلامی رو تعریف کردید، اما خواهش می‌کنم بیشتر بهش بپردازیم، ببینیم انواع خشونت کلامی چیه و چه چیزهایی رو شامل میشه. داشتم فکر می‌کردم به فضای مجازی که این روزها خیلی گسترده شده، کامنت‌هایی که ما ممکنه زیر پست‌های مختلف بذاریم، اظهار نظرهایی که بکنیم و توهین‌هایی که ممکنه توی کامنت‌های ما باشه هم جزو خشونت کلامی هستن، درسته؟
بله، در واقع ببینید خشونت کلامی گاهی وقتا یه جلوه آشکاری داره. یعنی من کلماتم اونقدر صریح و آشکار هست که به اصطلاح مشخصا هدف طرف متوجه میشه که من دارم تخریبش میکنم. گاهی اوقات ممکنه در لفافه ای از به اصطلاح کلماتون رو پنهان بکنم، به اصطلاح
یه بار
کنایه آمیز داشته باشه، یه بار به اصطلاح نهفته داشته باشه که هدفش باز تخریب شخصیت طرف مقابل هست. گاهی اوقات هم ممکنه که ما خشونت هامون به شکل به اصطلاح رفتارهایی باشه که در قالب حتی به اصطلاح رفتارهای سمبولیک این رو نشون میدیم، مثلا این که ما با نگاهمون فرد رو به گونه‌ای به اصطلاح تخریب میکنیم که احساس بکنه که خب واقعا کاش اونجا نبود، یا در واقع احساس بکنه که من ازش دلگیرم، یا به نوعی به اصطلاح از رفتار اون رضایت ندارم، یا ازش به اصطلاح ناراحتم. در حقیقت ما هر شکلی که بخوایم خشونت کلامی رو بروز بدیم میتونه در واقع باعث نگرانی، باعث آسیب و باعث ناراحت شدن طرف مقابلمون بشه. گاهی کلمات خیلی آشکار و صریح هم، مثل این که شما رفتار بدی داشتی، شما به من توهین کردی، یا احیانا مثلا دیگران رو ما تحقیر بکنیم، یا گاهی اوقات نه، ممکنه که ما در قالب به اصطلاح کنایه و به اصطلاح حالا مترک و مسائل شبیه این با طرفمون برخورد بکنیم. بنابراین انواع رو داره. البته حالا با توجه به فضای مجازی که این روزها خیلی گسترش پیدا کرده، گاهی اوقات میتونه این شکل نمادین هم به خودش بگیره. مثلا اون شکلهایی که ما برای طرف مقابلمون ارسال میکنیم، اون در واقع نمادهایی که ما از طریق تلفن همراه به راحتی میتونیم برای دیگران بفرستیم بدون هیچ زحمتی، یه کلیک میکنیم و در واقع یه پیام میره، اما این پیام در وجود فرد میمونه بدون اینکه در واقع ما به عواقبش فکر کنیم، ممکنه که سالها تو ذهن فرد این به اصطلاح پیامی که ما ارسال کردیم جا باز کنه و مدتها فرد رو به خودش مشغول بکنه که چرا من این حرف رو زدم، چرا این به اصطلاح پیام رو فرستادم، چرا این نوع به اصطلاح رفتار رو به طرف مقابلم داشتم. بنابراین رفتارها چه حالا خشونت آمیز چه محبت آمیز ماندگار هستن در وجود ما، یعنی رفتارها در حافظه رفتاری ما، در حافظه کلامی ما، در حافظه شناختی ما میمونن به تناسب میزان اهمیتی که اون رفتار بر ما داره. مثلا اگه من حرفی که طرف مقابل به هم میزنه اگه فردی باشه که برای من خیلی مهمه، اثراتی که روی من میگذاره به همون اندازه اهمیت داره. بنابراین میتونه در واقع این اثرات همون لحظه خودش رو نشون بده و یا بعدها در واقع خودش رو نشون بده. ممکنه حتی مثلا من رفتار خشونت‌آمیز رو که میبینم امروز واکنش نشون ندم، هفته بعدم نشون ندم، ماه بعد اثرش رو در واقع توی رفتار خودم نشون بدم، اما در هر حال اثرات منفی رو روی رفتار ما میگذاره.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر آزاد. داشتم به این فکر میکردم که خب همونطور که شما اشاره فرمودید خشونت انواع مختلف داره، رفتاری، کلامی. حالا ما به خشونت کلامی انقدر دقت نمی کنیم چون مثل خشونت‌های رفتاری تأثیر نداره، جاش نمیمونه رو بدن. مثلا وقتی ما خشونت رفتاری داریم بریدگی ممکنه داشته باشه، کوفتگی داشته باشه، کبودی داشته باشه، خونریزی داشته باشه، اما خشونت کلامی ما اینطوری نیست و خیلی بهش توجه نمیشه. چی میشه که افراد عادت میکنن به خشونت کلامی و بستر شکل گیری این خشونت کلامی از کجاست؟
ببینید، حالا ما به طور کلی اگه بخوایم بگیم بستر بسیاری از رفتارهای ما محیطی است که ما درش زندگی میکنیم. در واقع ما تربیت میشیم، ما همونجوری تربیت میشیم که نشون میدیم خودمون رو، اونجوری که در واقع رفتار میکنیم تربیت شدیم. در حقیقت رفتارهای ما و بالاخص خشونت یه رفتار کاملا یادگیری شده است. البته گاهی اوقات ممکنه فرد یه زمینه‌های ژنتیکی هم برای رفتار خشونت آمیز داشته باشه، اما این موارد خیلی نادره. بیشتر مواقع ما خشونت رو از محیطمون، از اطرافیانمون، از والدینمون، از به اصطلاح معلمینمون و از الگوهایی که در اطراف ما هستن میآموزیم. یعنی ما برای خشونت خشن رفتار کردن، برای خشونت کلامی در واقع آموزش دیدیم بدون این که خودمون متوجه بشیم. در حقیقت بچه ها که مثلا توی خونه زندگی میکنن وقتی پدر مادرشون به اصطلاح کلام خشونت آمیز نشون میدن این رو درونی میکنن، این میشه بخشی از گفتمانشون، میشه بخشی از رفتار کلامیشون و بزرگتر که میشن همین ها رو نشون میدن توی رفتارشون. بنابراین بسیاری از رفتارهایی که ما داریم یادگیری شده است. حالا یا در خانواده ما این الگوها رایج بوده، یا در بین دوستانمون رایج بوده، یا در محیط مدرسه رایج بوده، یا در محیط جامعه، یا در رسانه ها. یعنی یکی از به اصطلاح شاید مؤثرترین عوامل گسترش خشونت رسانه ها هستن.
بله.
یعنی دیدن رفتار خشن، دیدن خشونت کلامی مثلا در قالب فیلم ها، سریال ها، در واقع در قالب حالا فیلم هایی که تم خشونت و خشونت بار و خشم اینها دارن، معمولا اینها بهترین الگو هستن برای به اصطلاح یادگیری دیگران. و به خصوص ما تو دوره کودکی و نوجوانی اصلا میبینیم که بچه ها با اینا همانند سازی میکنن.
بله.
یعنی به اصطلاح حتی هدفمند میگن که من دوست دارم شبیه این هنرپیشه رفتار بکنم، مثل اون به دیگران مثلا با دیگران حرف بزنم، مثل اون دیگران رو تحقیر بکنم، مثل اون به دیگران صدمه و آسیب برسونم. بنابراین یک عاملش در واقع محیط هست. گاهی اوقات ممکنه ما به دلایل دیگه هم رفتار خشونت آمیز نشون بدیم. مثلا ممکنه ما مشکلات روانشناختی داشته باشیم. ببینید، انسان یک انسان موجود عاطفی است، موجود به اصطلاح هیجانی هست. یعنی در واقع ما هممون یک حافظه هیجانی داریم، یک به اصطلاح عواطفی داریم که این عواطف ما در وجودمون همیشه هست. گاهی اوقات ما تنش ها و استرس ها و نگرانی ها و رفتارهایی که با همون شده، اینها ما را آزرده خاطر کرده و اینا در وجود ما موندگار شده و در واقع رو هم انباشته شده و خشونت کلامی یکی از مکانیزم هاییست که باعث میشه من اون خشم سرکوب شده رو بیرون بریزم، اون احساس آزرده شده رو بیان بکنم، اون هیجان آسیب دیده رو یه جوری نشون بدم، به دیگران بگم که به من آسیب زدن، به من به اصطلاح صدمه زدن، به من توجه نشده، محبت کافی دریافت نکردم. بنابراین گاهی اوقات به اصطلاح آسیب‌های هیجانی که ما داریم با خودمون، اینها میونه رو هم دیگه انباشته میشه به شکل یک مجموعه و بعدن رفتار ما رو تحت تاثیر قرار میده. و اصولا خشونت ناشی از این خشم سرکوب شده است. بعضی از روانشناسان میگن که اگر شما خشمتون رو درون خودتون بریزید، به مرور زمان شما رو میبره به سمت افسردگی. یعنی خشونت میتونه یه هدف بیرونی داشته باشه، یه هدف درونی. هدف بیرونیش تخریب دیگرانه، تخریب امواله، تخریب به اصطلاح اطرافیانه. گاهی اوقات ما چون نمیتونیم دیگران رو تخریب بکنیم، زورمون نمیرسه، یا احیانا به اصطلاح شرایطش پیش نمیاد، این رفتار خشونت‌آمیز به درون خودمون سرازیر میشه. یعنی خودمون رو تحقیر میکنیم، خودمون رو سرزنش میکنیم و اینا به مرور زمان میمونه در وجود ما نهفته میشه و کم کم تبدیل میشه به رفتارهایی که خشونت باره. حرف با من میزنن از کوره در میرم، تا یه تلنگر میزنن عصبانی میشم، تا از من سوال میکنن به جای اینکه جواب بدم عصبانی میشم، داد فریاد را میندازم. اینا ناشی از اینه که خشم و خشونت و اون هیجان در وجود من مونده، نهادینه شده و من فرصت برون ریزی و حل اون رو نداشتم. بنابراین چنین مواقعی هم ما میتونیم به صلاح رفتار رو بیاریم. و گاهی اوقات الگوهایی که در جامعه رایج هست، یعنی مثلا ما در سطح جامعه میبینیم که دیگران با هم چطور رفتار میکنن، معمولا ما شبیه اون خورده فرهنگی رفتار میکنیم که در این زندگی میکنیم. اگر توی خورده فرهنگی که هستیم، اگر تو محله‌ای که هستیم، تو محیط کاری که هستیم، چنین گفتمانهایی رایج هست که هم دیگر رو به اصطلاح تحقیر میکنن، مثلا توهین میکنن به هم دیگه، انتظار باید داشته باشیم که این رفتارها در من هم
تأثیر بگذاره،
دیده بشه، تأثیر بگذاره. و بنابراین این هم باز یکی از مسئله چیزهاییست که وجود داره. و در این حال بحث دیگه هم که هست، گاهی اوقات ممکنه مثلا ازدحام و نمیدونم شلوغی و مسائلی که حالا در سطح جامعه دیده میشه، اینا هم به نوعی دامن بزنه، و یا فشارهای اقتصادی، فشارهای روانی، استرس‌های روانی، اینها به عنوان عوامل موقعیتی میتونن باعث بشن که من ناراحت بشم و این ناراحتیم رو به شکل سمبولیک در قالب کلام بیان بکنم، به دیگران اینجوری احساسم رو نشون بدم، خشمم رو اینجوری تخلیه بکنم. در حقیقت خشونت یه نوع برون ریزی عواطفه، یه نوع تخلیه هیجانی است. منتها اگر حساب شده نباشه، حتما هم برای خود ما و هم برای دیگران آسیب زاست.
آقای دکتر، بروز خشونت‌های کلامی خب میتونه عوامل مختلفی داشته باشه، همونطور که شما اشاره فرمودید بهش، عوامل مختلفی داره، اجتماعی ممکنه باشه، ممکنه رفتارهای اطرافیانمون باشه، محیطی که در اونجا کار میکنیم، زندگی میکنیم، یا بستر تربیتی ما. من از شما خواهش میکنم در بخش بعدی در مورد نمونه های صحبت بکنیم. حالا بیشتر خیلی دوست دارم به بستر تربیتی اشاره بکنید، مثلا کودکانی که در بسترهای پر از خشونت رشد کردن. یک نمونش رو شما اشاره فرمودید که ممکنه بعدها در جامعه همون رفتارها رو نشون بدن، اما در مقابل نمونه هایی رو من سراغ دارم که فرد در محیط سرشار از خشونت کلامی و رفتاری بزرگ شده، اما در مقابل یک شخصیت سرخورده ترسو و در واقع اجتماع گریز داره و یک حالت تدافعی به خودش گرفته که نکنه دوچار این مسائل آشنا و تجربه شده بشه، خودش رو دور میکنه از این فضاها و شخصیت‌های دیگه‌ای که ممکنه در بزرگسالی نمود و بروز پیدا بکنه. من خواهش میکنم بریم اتاق فرما، برگردیم صحبت‌های شما رو بشنویم. دوستان خیلی متشکرم، خواهش میکنم بخشی رو با هم بشنویم.
چالش روز.
سلام، حمید رضا حسین علی هستم، روانشناس تربیتی. امروزم با بخش چالش روز با شما همراهم. نشونه استرس و اضطراب احساس ناخوشایندیه که گاهی با اون مواجه میشیم. این احساس در حقیقت واکنشیه که نسبت به رویدادها و شرایط دلهوراور زندگی در فرد ایجاد میشه. بنابراین این احساس هم جنبه ادراکی داره و هم واکنش فیزیولوژیکی. از اول میگم اشتباه شد. در واقع ما اضطراب رو هم در ذهن و هم در جسم خود تجربه میکنیم. اگر علائم استرس و اضطراب طولانی باشه، باعث ایجاد اختلال در زندگی شخصی میشه که البته به کمک روانپزشک و روانشناس بالینی میتونیم اونو کنترل و درمان کنیم. بیایید با هم حرف بزنیم، اما با تأمل. سپاسگزار که در این چالش با من همراه بودید.
بخشی که شنیدید اجرای جناب حمید رضا حسین علی بود، روانشناس، که تقدیم شما شد. همچنان در خدمت جناب دکتر اسفندیار آزاد هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله. در مورد خشونت کلامی با ایشون صحبت میکنیم و از ایشون یاد میگیریم. آی دکتر بفرمایید چه شخصیت هایی ممکنه بعدها از یک فردی که در یک خانواده پر از خشونت رو کرده بروز و نمود پیدا بکنه در جامعه؟
بله، خب نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما شخصیت‌هایی داریم تحت عنوان شخصیت‌های جامعه ستیز یا شخصیت‌های ضد اجتماعی. در واقع شخصیت‌هایی هستند که معمولاً توی محیط‌های بزرگ شدن که مملو از رفتارهای خشونت‌آمیز بوده، مملو از بدرفتاری بوده و الگوهایی که به نوعی آسیب به شخصیت کودک وارد کرده. اگر در چنین محیط‌های کودک تربیت بشه، یعنی والدینش والدینی باشن که برای حل مشکلاتشون از زور استفاده بکنن، از خشونت استفاده بکنن، کودکان رو علارغم میلشون به زور وادار به انجام کارهایی بکنن که توانای اون رو ندارن و یا آمادگی برای انجام اون رفتارها ندارن، تو چنین خانواده‌هایی معمولا ما می‌بینیم که افراد به سمت شخصیت‌های بیمارگون در واقع هدایت میشن و در واقع ریشه‌های چنین رفتارهایی درشون شکل می‌گیره. و یا ممکنه گاهی اوقات ما شخصیت‌هایی داشته باشیم که یک به اصطلاح نگاه بدبینانه به دیگران دارن. اصطلاحاً میگیم شخصیت‌هایی که سوء ظن دارن به دیگران، یه رویکرد پارانویاگونه دارن، دیگران رو قبول ندارن، به هیچ که اعتماد نمی‌کنن، به کسی در واقع نمیتونن تکیه بکنن. چنین افرادی همیشه وجودشون پر از استراب و نگرانی و ترسه. بنابراین تو جامعه هم که هستن اینا در واقع نمیتونن آرامش داشته باشن. چنین فردی که وجودش پر از استرابه، رفتارهاش هم طبیعتاً رفتارهای خشنی خواهد بود. کلامش کلام خشونت‌آمیز میشه. به اصطلاح رفتارش رفتار خشونت‌آمیز میشه. حتی نوع به اصطلاح کارش هم یه جورایی اون تم خشونت رو ما در کارش هم میبینیم. و یا مثلا اگر ما حالا باز از مثال‌های دیگه بخوام بزنیم، گاهی اوقات ما شخصیت‌هایی داریم که در واقع توی خانواده بزرگ شدن که باز والدینشون خیلی سرکوب کردن اونها رو، احساساتشون رو، به نیازشون توجه نکردن، باشون بدرفتاری کردن و والدین خودشون الگوی بین خودشون یه الگوی به اصطلاح خشونت آمیز بوده، با همدیگه بد حرف میزدن، سر همدیگه داد میزدن، به همدیگه توهین میکردن، به همدیگه بی‌اعتنایی میکردن، به نیازشون توجه نمیکردن. تو چنین خانواده‌ای ممکنه که کودکان به سمت افسردگی رو بیارن، یعنی احساس کنن که خب اگه پدر و مادر من این هستن پس این دنیا